بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. سلام عرض میکنم محضر شما حضار محترم، اساتید گرامی، شنوندگان و بینندگان عزیز این برنامه. بحث ما حکمرانی در قرآن بود، حکمرانی رسول الله صلی الله علیه و آله در ذیل حکمرانی نبوی به دنبال کشف الگوی حکمرانی نبوی در عرصه امنیت بودیم. از جلسه گذشته بحث جنبندی رو شروع کردیم. در جنبندی عرض کردیم که با توجه به مؤلفه های متنوعی که در جلسات گذشته مطرح شد، یکی از مسیرهایی که پیش از این مطرح کرده بودیم برای نیل به کشف الگوهای حکمرانی در قرآن کریم، مفاهیم متضاد ارادی بود. عرض کردیم که می توانیم جنبندی رو حول این مفاهیم متضاد ارادی، حول یکی از این مفاهیم به شکل برجسته انجام بدیم. از جمله مفاهیمی که گفتیم این ظرفیت رو دارن، خود توحید و شرک هست، حق و باطل هست، عقل و جهل هست، عدل و ظلم هست، ولیکن ما از دوگانه تقوا و فجور استفاده قرار شد بکنیم و اون هفته بحث خودمون رو ذیل مفهوم تقوا و فجور طبقه بندی بکنیم. در جلسه گذشته بحث مفهوم تقوا رو مورد بررسی قرار دادیم و نسبت سنجی کردیم با مفهوم امنیت. اجمال اون چه که گفتیم این بود که تقوا در فرهنگ رایج ما به شکل‌های ناتمامی معمولاً کالبد شکافی میشه و ترجمه میشه، و این هم عمدتاً ناشی از این هست که ما می‌خواهیم یک مفهوم سازعی رو به شکل مفهوم بسیط معنا بکنیم. از جمله رایج‌ترین تعاریفی که هست مفهوم پرهیزکاری هست. تقوا ترجمه میشه به پرهیزکاری، در حالی که این خیلی ناقصه، یعنی مفهوم تقوا رو به ما ارائه نمیده. ضمن اینکه یک مشکلی هم در اساساً فهم تقوا ایجاد میکنه و اون اینه که تقوای فعال رو تبدیل میکنه به یک تقوای منفعل، یعنی همش فرد دنبال اینه که پرهیز داشته باشه از پدیده های مختلف، در حالی که در خود مفهوم تقوا چون این چیزی وجود نداره، لااقل به این شکل وجود نداره. گفتیم تقوا آنچنان که در کتب لغت از جمله در مفردات راقب آمده این هست که مکلف و اون موضوع تقوا، اون به اصطلاح شخص حقیقی یا حقوقی که باید تقوا داشته باشه، داره خودش رو از یک منبع تهدید حفظ میکنه. الاتقا و واژه های مربوط به اتقا میگه که انتج ال بینک و بین ما تخافه حاجزا یحفظک، اینه که الف به عنوان یک موجود به عنوان فاعل تقوا از یه چیز دیگری میترسه، میاد به وساطت یه چیزی از مانع رسیدن تهدید به خودش میشه. یعنی اگه این سازش رو بخوایم ارائه بکنیم، شبیه اون سازه میشه که در بحث مفهوم امنیت ارائه کردیم. الف از طریق ب خطر جیم نسبت به خودش رو از بین میبره یا خودش رو در مسئولیت قرار میده، یا به این شکل بگیم الف با انجام دادن به یا با انجام ندادن به، بستگی داره به اینکه دستور امنیت ساز ما چه باشد، دستور خدای متعال مثلا چه باشد. الف از طریق انجام به یا عدم انجام به، از طریق اقدام به یا پرهیز از، پرهیز همون بعد انجام ندادن رو شامل میشه، اما بعد اقدام هم داره. از طریق اقدام یا ترکبه میتونه تهدید جیم رو از خودش دور بکنه و از خودش حفاظت بکنه، که به این شکل هم میتونیم این رو ترسیم بکنیم که در واقع الف انسانی هست یا دولتی هست یا حزبی هست یا گروهی هست، هر چیزی میتونه الف باشه. این یه تهدیدی رو مشاهده میکنه یا حس میکنه یا به شکل عقلی درک میکنه که اون تهدید در حال آمدن به سمت این الف هست. مثلا تهدید رو نامش رو بگذاریم جیم. پس تلاش میکنه که مانع رسیدن جیم به خودش بشه، یعنی مانع رسیدن خطر به خودش بشه. و مسیری که داره اینجا مسیر ب هست، یعنی اگر از ب استفاده بکنه، یعنی ب رو انجام بده یا ب رو ترک بکنه، مورد حفاظت قرار میگیره. که خب در آیات قرآن کریم آیات مختلفی هست، در جلسه گذشته هم آیات مربوطه خونده شد، از جمله اتقوا الله هایی که خیلی هم تکرار شده، مضمونش همینه. یعنی مردم خودتون رو حفاظت بکنید از طریق دستوراتی که خدای متعال به شما داده، از آتش جهنم خودتون رو محافظت بکنید با رعایت دستورات خدا، با مراعات واجبات و محرمات. پس تقوا به مفهوم حفاظت از قانون خطر هست. اینکه فرد انسان، جامعه انسانی، دولت اسلامی، رهبری اسلامی خودش رو و کسانی رو که در قلمرو به او هستند از تهدیداتی که متوجه اینها میشه حفاظت بکنه، یعنی اون دال مرکزی عنصر حفاظت هست از تهدیدات، ضررها، خطرات و آسیبها. بنابراین تقوایی که در فرهنگ اسلامی وجود داره یک تقوای فعال هست، نه یک تقوای منفعل. تقوای منفعل همون تقوای پرهیزه، در حالی که تقوای فعال تقوای صیانت و حفاظت از خطره. ما خطر رو بشناسیم، مانع رسیدن خطر به خودمون بشیم، چه خطر ظاهری باشه چه خطر باطنی باشه. تعبیر زیبایی گفتیم در قرآن کریم برای این بحث داریم تحت عنوان لباس و تقوا. تقوا یک لباسیه، یا در فرمایش امیرالمومنین علی علیه السلام بود که الحرز والجنه، فإن التقوا فی الیوم الحرز والجنه. تقوا حرز سپر جنه هست، جنه یعنی سپر، حرز یعنی همون عوامل مسئولیت بخش. وقتی یک کسی حرز داره یعنی یک حاله ای از مسئولیت در گرد او دمیده شده که مانع از رسیدن خطر به او میشه. یا در یه تعبیر دیگه امام علی داره که ان التقوا دار و حسن عزیز، دار حسنه، به شما یه مسئولیتی میده، در حالی که والفجور دار و حسن ذلیل. بنابراین تقوا مسئولیت هست، تقوا لباس هست، لباسی که ما رو در برابر تهدیدات ظاهری و باطنی حفظ میکنه. چون در قرآن کریم هم گفت که لباس ریشن، ریش هست، زینت هست برای شما، هم گفت که لباس و تقوا خیرون لکم، لباس تقوا برای شما بهتر هست. بحث مفهوم به هر حال در جلسه گذشته مطرح شد و دیگه امروز خلاصه ای از اون رو خدمتتون عرض کردم، دیگه به بحث مفهوم نمی پردازیم. میریم سراغ بحث دوم. و سعی میکنیم که مؤلفه های دیگری رو که داریم در بحث های تقوا با تکیه بر بحث امنیت انجام بدیم. البته این بحث مفهوم بحث گسترده ای هست و خب من الان فرصت نیست که به ابعاد دیگر این بحث مفهوم هم اشاره بکنم. به هر حال فهم تقوا به شیوه درست سعیمون این بود که این رو منتقل بکنیم با سازه‌ای که در مورد تقوا ذکر می‌کردیم. در امنیت هم همین رو گفتیم. در امنیت هم گفتیم که اون موضوع امنیت، متعلق امنیت، هرچه که هست، انسان، دولت، جامعه، او تلاشش اینه که از طریق، یعنی الف، از طریق انجام اقداماتی به نام ب یا ترک اقداماتی به نام ب در وضعیت جیم قرار بگیره که میشد اسمش امنیت. اما در تقوا میگیم که الف از طریق انجام اقدامات به نام ب یا عدم انجام اقدامات ب میخواد از خطر جیم خودش رو حفاظت بکنه. فرقش اینه. بر همین اساس هست که میگیم تقوا متغیر مستقل هست، امنیت متغیر وابسته هست. یعنی امنیت محصول فرایندی است به نام تقوا. بنابراین بحث فرایند که در حکمرانی هم هست در تقوا نهفته هست. تقوا به مجموعه یک فرایند گفته میشه، به مجموعه یک پروسه گفته میشه، یک اقداماتی هست که از یک نقطه‌ای شروع میشه تا یک نقطه‌ای میاد و ختم میشه و پیوسته این ادامه داره در عرصه‌های مختلف. اما بحث دوم که ابعاد تقوا و نسبت ابعاد تقوا با ابعاد امنیت باشه. در بحث امنیت اگه خاطر شریفتون باشه گفتیم که برخی از مکاتب امنیت رو مزیق میدونن، فقط امنیت رو نظامی میدانن، بعضی ها موسع میدانن مثل مکتب کوپنهاگ. اما چه اون روی کرده مزیق و چه این روی کرده موسع، هر دو مکتب امنیت رو دنیوی میدانند، یعنی بحث امنیت اخروی براشون مطرح نیست، در حالی که ما اسم این رو گذاشتیم متدانی، یعنی دنیاگرایانه. در حالی که در روی کرده قرآنی امنیت علاوه بر ابعاد دنیوی ابعاد اخروی هم داره. امنیت دنیوی مقدمه امنیت اخروی باید باشه. امنیت بدن مقدمه‌ای هست برای امنیت روح، چون بدن مرکب روحه و قرار هست که روح تعالی پیدا بکنه از مسیر سلامت بدن، چون عقل سالم در بدن سالم هست. در قرآن کریم سوره مبارکه اعراف میگه این متاع دنیا برای شما آفریده شده. در دنیا منتها مؤمن و غیر مؤمن همه از این استفاده میکنن، ولی وقتی که آخرت میشه فقط مؤمنان ازش استفاده میکنند، از نعمتهای الهی استفاده میکنند. خب ما آیات مختلفی داریم که در باب تقوا هم روی همین بحث تأکید شده، یعنی همون جوری که در بحث مفهوم هم گفتیم، علاوه بر اینکه تقوا لباس ظاهری هست، لباس باطنی هم هست. علاوه بر اینکه تقوا فرایندی است که تهدیدات دنیوی رو از ما دور میکنه و ما از طریق تقوا در برابر تهدیدات دنیوی از خودمون و جامعه خودمون و خانواده خودمون و مملکت خودمون و تمدن خودمون حفاظت میکنیم، از طریق تقوا از روح خودمون هم حفاظت میکنیم. در واقع تقوا هم همچون امنیت متعالی است. و با توجه به بحث مفهومی که داشتیم، همونطوری که امنیت متغیر وابسته تقوا هست، اینجا هم تقوا باعث میشه که فرد علاوه بر امنیت دنیوی به امنیت اخروی هم نائل بشه. ملاحظه بفرمایید، من چند تا از آیات رو تلاوت میکنم. آیه 83 سوره مبارکه قصص: تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبه للمتقین. ما آخرت رو و بهشت رو و اون دنیا رو برای کسانی قرار دادیم که اینها به دنبال فساد و برتری طلبی در زمین نباشن، چون این برتری طلبی صفت ابلیس دیگه، که در برابر خدای متعال اون استکبار رو ورزید و اعلام کرد که من برترم نسبت به انسان، انا خیر من. این انا خیر من خب یک جور برتری طلبی بود دیگه، استکبار بود. فالعاقبت للمتقین، یعنی این افراد متقی نیستن، عاقبت دارالآخره مال متقین هست، مال پرهیزکاران هست. به معنای رایج این من دارم استفاده میکنم تسامحی، دقیق نیست. ما باید بگردیم ببینیم با چه واژه‌ای، اگر واژه بسیطی، با چه واژه‌ای اگر در فارسی به کار ببریم میتونیم مفهوم متقین رو مثلا برسونیم. متقین یعنی کسانی که از خودش مراقبت میکنن، از خودشون حفاظت میکنن، از خودشون در برابر انواع و اقسام خطرات و تهدیدات دنیوی و اخروی که متوجه اونها میشه. این اصل بحثش این. آیه 112 سوره مبارکه مائده، اتقوا الله ان کنتم مؤمنین، از خودتون حفاظت بکنید با انجام فرامین خدا اگر شما مؤمن هستید. پس تقوا علامت ایمان هم هست. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. اولیاء خدا کسانی هستند که علا با ادات تنبه آورده، آگاه باشید بدانید که اولیاء خدا حقیقتا ان آورده قانون داره میگه، کسانی که با خدا هم جبهه هستند، کسانی که با خدا هم بستگی دارن، کسانی که بنده خدا هستند، عباد الرحمن هستند، لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، نه ترس بیرونی نسبت به اینها وجود داره، نه چیزی از بیرون اینها رو تهدید میکنه امنیتشون رو، و نه هم از درون چیزی آرامش اینها رو به هم میزنه. لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، نه میترسن نه اندوهگینند. حالا اینها ویژگی هاشون چیه؟ اینهایی که به امنیت کامل رسیدند، به امنیت ظاهری و باطنی رسیدند، که نه خوف دارن که تهدید بیرونیه، نه حزن دارن که غم و اندوه و تهدید درونیه. میفرماید که اینا دو تا ویژگی دارن، الذین آمنو، یک ایمان آوردن، دو و کانو یتقون، اینها پیوسته از خودشون مراقبت میکنن، از خودشون، جامعهشون، خانوادهشون حفاظت میکنن. سوره یونس آیات 62 و 63. در سوره مبارکه یوسف میفرماید به کذالک مکننا لیوسف فی الارض، ما برای یوسف در زمین قدرت دادیم، مکنت دادیم. و لعجر الاخرت خیر ادامه داره آیه آخرش اینه، و لعجر الاخرت خیر للذین آمنوا و کانوا یتقون. درسته در دنیا به یوسف قدرت دادیم، اما اجر آخرت برای کسانی که ایمان آوردند و تقوا پیشه کردند بهتر است. پس این قدرت دنیوی در صورتی که با تقوا آمیخته بشه یک آخرتی رو برای انسان رقم میزنه که او ترجیح داره و برتری داره، و این هم معنای مرجع امنیتی که حالا انشاءالله من در مرجع خواهم گفت که اصل بحث اینه که ما در این دنیا به گونه ای تأمین امنیت کنیم که امنیت اخروی ما تأمین بشه. فتلو علیهم سوره مبارکه مائده، این یوسف بود 56-57. سوره مبارکه مائده آیه 27، فتلو علیهم نبأ ابنی آدم بالحق اذ قربا قربانن فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال لاقتلنك قال انما يتقبل الله من المتقين، که هفته گذشته هم من به این ماجرا اشاره کردم. وتزودوا فان خير الزاد التقوى والتقون يا اولي الالباب، بقره 197. ولباس التقوى ذلك خير، اعراف آیه 26 که جلسه گذشته هم خوندم. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، حجرات 13. فاتقوا الله ما استطعتم، درباره این آیه من در بخش دیگری توضیح خواهم داد. تقابون آیه 16. و دار الاخره خیر للذین یتقون، سرای آخرت بهتر است برای تقوا پیشگان، برای کسانی که از خودشون در این دنیا حفاظت میکنند و مراقبت میکنند. افلا تعقلون، آیا نمی اندیشید؟ اعراف آیه 169. یا ایها الناس اتقوا ربکم، ای مردم مراقبت بکنید از دستوراتی که پروردگار شما به شما داده، با اجرای دستورات خدا از خودتون حفاظت بکنید. فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم بالله الغرور، لقمان آیه 33. این هم بحث دو. بس به صورت خیلی خلاصه، همون ابعادی که در امنیت گفتیم در تقوا هم وجود داره، با همون تمایزی که عرض کردم که اینجا ما میخواهیم از اون سازه سبودی که گفتیم، الف میخواد با انجام اقدامات ب یا ترک ب خودش رو از خطر جیم مسئولیت ببخشه، حفاظت بکنه تا برسه به امنیت. یعنی امنیت اینجا میشه محصول تقوا ورزی. پس ابعاد متعالی داره، علاوه بر امنیت دنیوی، تقوای دنیوی، تقوا شامل بعد اخروی هم میشه. منتها تقوای در این دنیا اون بعد امنیت اخروی ما رو میسازه. یعنی تقوای در این دنیا هست، تقوای ظاهری و باطنی، که باعث میشه ما در دنیا و عقبا از امنیت، آرامش و آسایش برخوردار باشه. اما بحث سوم، نسبت تقوا با مرجع امنیت هست. خب پیش از این گفته بودیم که مرجع امنیت رو ما اسلام میدانیم، یعنی ما هم تعریف امنیت رو از اسلام میگیریم، هم عمل ما طبق اسلام باید باشه، و هم این که در تزاحمات اسلام هست که برای ما تعیین تکلیف میکنه، و خود حفظ اسلام از همه مهمتره. اگر جامعه اسلامی و رهبران اسلامی و امت اسلامی هم حفاظت میشن، به دستور خود اسلام هست. اما اگر یک جای امر دایر شد بین از بین رفتن اسلام یا حفظ مثلا یک شخص، میگیم اسلام مهمتر هست. همونطوری که امام حسین علیه السلام خودش رو فدای اسلام میکنه، میبینه که اگر قیام نکنه، تا آخرین قطره خون مبارزه نکنه، اسلام آسیب میبینه. همون جمله معروف و مشهوری که از ایشون نقل شده که و علل اسلام از سلام از قد بلیت الامت و براء مثل یزید. البته که اسلام برای سعادت انسان آمده، وحی، انبیاء الهی، اینها همه برای هدایت و سعادت انسان آمده. خب در قرآن آیات مختلفی داریم که حوزه مرجع امنیت رو برای ما بیان کردن. قبل از این که من آیات تقوا رو بخونم، به آیه 44 تا 46 سوره الحاقه عنایت بفرمایید. ولو تقول علینا بعض الاقاویل لاخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین. یعنی خود رسول الله صلی الله علیه و آله هم باید اونچه رو که بهش وحی میشه عیناً صحیح، سالم، مضبوط برسونه به مردم. نمیتونه در اسلام تغییر بده، نمیتونه در وحی تغییر بده. خود خدا هم گفته که من از وحی حفاظت میکنم، انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، هجر آیه 9. یا در آیه 3 سوره مبارک نجم میفرماید و ما ینطق عن الهوا. البته پیغمبر هیچ موقع وحی رو تغییر نمیده، اگر سخن میگه از روی هوا و هوس نیست. اما به هر حال این از باب به در میگیم که دیوار بشنوه است دیگه. اما آیاتی که کلمه و اصطلاح تقوا درشون به کار رفته و بر بحث مرجع درشون تاکید شده، یوسف آیه 109، ولدار الاخرت خیر للذین اتقوا، که دار آخرت رو خیر میدانه، برتر میدانه برای پرهیزکاران. افلا تعقلون. رعد آیه 35، مثل الجنة التي وعد المتقون تجری من تحتها الانهار اکلها دائم و ظلها تلک عقبی الذین اتقوا و عقبی الکافرین النار. که باز تلکه اقبل لذین اتقا، این عاقبت کسانی که تقوا ورزیدن چیه؟ اینه که وارد بهشت میشن. ولی عاقبت کافران آتشه، و عقبل کافرین نار. پس تلکه یعنی اون جنت، عقبل الذین اتقوا اما نار، و عقبل کافرین النار. در واقع سرانجام این دو طرفدار معلوم شد. پس وقتی در دنیا داریم زندگی میکنیم، تقوا یعنی این که مراقب دستورات اسلام باشیم، مراقب باشیم که اسلام به طور کامل اجرا بشه، همه آموزه های اسلام اجرا بشه. سوره نحل آیه 30، و قیل للذین اتقوا ماذا انزل ربکم قالوا خیرا للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنتا ولدار الاخرت خیر ولنعم دار المتقین. یه چیزی بهتر از دار متقین. قصص آیه 83، تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبة للمتقین، که در اون بحث قبلی هم این آیه رو تلاوت کردم. اما بحث چهارم، خب طبیعیه من خیلی مختصر میخوام اینها رو عبور بکنم، فقط در این حد که ببینید که چقدر آیات قرآن کریم و مفاهیم قرآنی ظرفیت بالایی داره. یعنی ما کل حکمرانی امنیتی رو میتونیم فقط ذیل آیات تقوا ساماندهی بکنیم، حتی ذیل یک آیه. یعنی حالا ما آیات مختلف رو داریم میخونیم، ولی یه دونه آیه هم کافیه که کل حکمرانی مبتنی بر تقوا رو برای ما بیان بکنه. اما سطوح تقوا و نسبتش با سطوح امنیت، همونطوری که در بحث امنیت گفتیم، که گفتیم امنیت از سطح لایه‌های درونی فرد شروع میشه و میاد به لایه‌های ظاهری و بعد میره به ساحت اجتماع و خانواده و سیاست و عرصه بین الملل، در ساحت تقوا هم و سطوح تقوا هم همین بحث طابق النعل به نعل میاد. یعنی ما تقوای اعتقادی داریم، بعد تقوای اخلاقی داریم، تقوای ظاهری و رفتاری و فقهی و قانونی داریم، تا بیاد تقوای در عرصه خانواده، تقوای در عرصه سیاست، تقوای در عرصه اقتصاد، تقوای در عرصه مدیریت، تقوای در عرصه های نظامی، تقوای در عرصه داخلی، تا تقوای در عرصه خارجی. بعضی از آیاتش رو من اینجا نوشتم که خدمتتون میخونم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله وجاهدوا فی سبیله لعلکم تفلحون. مائده 35، قبلا این آیه رو بحث کردیم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وکونوا مع الصادقین، توبه 119. خب کونوا مع الصادقین بحث فضائل اخلاقیه دیگه، فضیلت مهم اخلاق صدق، یکی از مهمترین فضائل اخلاقیه. همون جای 111 و 112 باز سوره مبارکه توبه اوصاف انسانهای متقی رو برشمرده بود. اینجا شاید مثال ما اتقوا الله، اگه کسی تقوا داشت به فضائل آراسته میشه. یعنی بلا فاصله بعد از اتقوا الله میگه و کونوا مع الصادقین، یا ایها الذین آمنوا. اون قبلیش هم همین بود، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله، که مباحث اعتقادی اونجا مطرح بود، اینجا مباحث اخلاقی مطرحه، یعنی سطح دوم. اما سوم، فاتقوا الله ولا تخزون فی ضیفی، هود 78. ماجرای مربوط به لوط هست و مهمانانی که داشت و اون کسانی که آمده بودند در خانه لوط. اونجا لوط به اینها میگه که فاتقوا الله، با رعایت دستورات خدای متعال از خودتون حفاظت بکنید، خودتون رو جهنمی نکنید. ولا تخزون فی ضیفی، مرا هم در برابر مهمانانم خار نکنید. اما در سطح جامعه، این آیه 12 سوره مبارکه حجرات رو ملاحظه بفرمایید. یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه. و اتقوا الله، این و اتقوا الله شاهد مثال که همه اینها رو از زیر مجموعه های تقوا میدانه. وقتی همه این دستورات رو شما رعایت کردید، تازه میگه که و اتقوا الله، یه ملاک کلی به شما میده. با مراعات دستورات خدای متعال خودتون رو از تهدیدات و مخاطرات حفظ بکنید. ان الله تواب و رحیم، اگر در گذشته هم خطایی کردید توبه کنید که خدا توبه پذیر هست و مهربان هست. مجادله آیه مبارک 9. یا ایها الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان و معصیت الرسول و تناجوا بالبر و التقوى و اتقوا الله الذی الیه تحشرون. ای کسانی که ایمان آوردید، وقتی که با همدیگه در گوشی صحبت میکنید، این در گوشی صحبت کردن شما، نجوا کردن شما حول مسائلی که گناه و تجاوز و نافرمانی از رسول الله هست نباید باشه. از این جور کارها نکنید، بلکه اگه در گوشی هم صحبت میکنید، این نجوا کردن شما معطوف به بر و تقوا باشه، معطوف به کارهای خوب باشه، معطوف به کارهایی باشه که امنیت شما رو تأمین میکنه، از شما حفاظت میکنه در برابر خطرات. و اتقوا الله الذی الیه تحشرون، مراقبت بکنید دستورات خدایی رو که به سوی او محشور میشید. ببینید چی دستور داده، دستورات رو انجام بدید. مائده آیه مبارکه 2 میفرماید که یا ایها الذین آمنوا لا تحلوا شعائر الله، تا اینجا، الا یجرمنکم شنعان قوم على الا تعدلوا، تا میاد ان تعتدوا، الا یجرمنکم شنعان قوم، چند نقطه، ان تعتدوا، ظلم دشمن نباید باعث بشه که شما هم تجاوز کنید و مرتکب ظلم بشید. و تعاونوا على البر و التقوى، بر بر و تقوا با همدیگه همکاری داشته باشید. فلا تعاونوا على الاثم والعدوان واتقوا الله ان الله شديد العقاب، که اینجا باز شاهد مثال ما کلمه تقواست. قو انفسكم واهليكم نارا، تحریم آیه 6 که بحث امنیت خانوادگی مطرح میشه، خطاب به مدیران خانواده هست که قو انفسكم واهليكم نارا، ای پدران حفظ بکنید، حفاظت بکنید از خودتون و خانوادتون، خودتون و خانوادتون رو از آتش جهنم حفاظت بکنید. حیف نیست نار متوجه شما بشه، سعی کنید خانواده نورانی داشته باشید، نور رو برای خودتون حفظ کنید، نرید به سمت نار. وقودها الناس والحجاره، یک جهنمی که هیزمش سنگ ها هستند و انسان ها هستند. خیلی خلاصه این هم بحث سطوح، پس همه سطوح رو شامل میشه. من بعضی از آیات تقوا رو آوردم، اگه خواستید این آیات رو به شکل کامل ببینید، جلسه گذشته هم عرض کردم، حتما به فرهنگ قرآن کریم ذیل واژه تقوا مراجعه بفرمایید. اونجا دوستان زحمت کشیدن و همه آیات مربوط به بحث تقوا رو یک جا جمع آوری کردن. بحث پنجم، نسبت تقوا با بحث دوست و دشمنه. خب یکی از مؤلفه های هفتگانه ما در حکمرانی امنیتی بحث دوست و دشمن بود که آیات مختلفی که ما خوندیم برای ما میومد و دوست و دشمن رو تعریف میکرد. خب حالا نسبت تقوا با دوست و دشمن چیه؟ ببینید کسی که میخواد تقوا به ورزه، لازمه تقوا ورزیدن شناخت دوست و دشمنه دیگه. یعنی اگر من ندانم که چه چیزی تهدید هست نسبت به من، چه چیزی به من آسیب میزنه، چه چیزی به من صدمه میزنه، چطوری خودم رو در برابر او حفاظت میکنم؟ از تقوا و حفاظت از خودم در برابر تهدیدات متفرع بر اینه که من بدانم چه چیزی دوست من است، چه چیزی دشمن من است، چه کسی دوست من است، چه کسی دشمن من است. اگه خدا متعال گفته که شیطان دشمن شما هست، خب من شناختم از شیطان رو باید دقیق بکنم تا خودم رو از تهدید و خطر شیطان حفاظت بکنم. اگه گفته کسانی که در دین شما با شما می جنگند و سرزمین شما مسلمان ها رو اشغال می کنند، اشغالگرند، اینها دشمن شما هستند، من باید اینها رو بشناسم تا بعد بتونم از خودم در برابر اینها حفاظت بکنم تا نتیجهش که امنیت حاصل بشه. خب همون آیات سوره مبارکه ممتحنه آیات 8 و 9 در اینجا باید مورد توجهتون قرار بگیره که من دیگه اونها رو تلاوت نمی کنم. اما آیه 57 سوره مبارکه مائده می فرماید که یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم هزوا و لعبا من الذین اوتوا الكتاب من قبلكم والکفار اولیاء و اتقوا الله ان کنتم مؤمنین. قبلا این آیه رو بحث کردیم. مائده آیه 100 قل لا یستوی الخبیث و الطیب ولو اعجبک کثرت الخبیث. ای پیامبر به مؤمنان بگو که خبیث و طیب با هم مساوی نیستن. افراد خبیث با افراد پاک اینا با هم مساوی نیستن. ولو اعجبک کثرت الخبیث، ولو اینکه تو آقا همه خیلی ها اینطوری هن، خیلی ها اینجوری هن، اکثریت مثلا تو دنیا اینجوری هن، مثلا خب طرفداری افراد زیاد از یک امر بد دلیل بر خوبیش نمیشه که. کثرت و قلت تعیین کننده خوبی و بدی در همه چیزها نیست. بله در امور غیر متعین، در یه اموری که اونجا حکم الهی ما نداریم، مثلا میگیم اعضای شورای شهر چه کسانی باشن، بعد 50 تا فرد صالح داریم، میگیم از میان اینها 10 تا رو شما انتخاب کنید. اینجا رأی اکثریت تعیین کننده است. خب اما اگر همه عالمیان مثلا اکثریتشون جمع شدن که بگن که یک امری که خدای متعال او رو حرام اعلام کرده این حلاله، خب حلال نمیشه که. اگه خیلی ها مثلا بگن که بله مثلا نماز صبح واجب نباشه دیگه، خب واجبه، نماز صبح واجبه، چیزی که خدا تعیین کرده او تغییر نمی کنه. قل لا یستوی الخبیث و الطیب ولو اعجبک کثرت الخبیث فاتقوا الله. خدا براتون ملاک باشه، دستورات خدا براتون ملاک باشه، اون چیزی که شما رو حفاظت میکنه از تهدیدات متنوعی که دور و برتون هست، از وسوسه های شیطانی و انسانی، اون دستورات خدا هست. یا اولی الالباب لعلکم تفلحون. احزاب آیه 1 یا ایها النبی، به پیامبر خطاب کرده خدای متعال، اتق الله، دستورات خدا رو مو به مو اجرا کن، ولا تطع الکافرین والمنافقین، از کافران و منافقان اطاعت نکن. ببینید کافران و منافقان به عنوان دشمن معرفی میشن به رسول الله و جامعه اسلامی و علامت تقوا عدم اطاعت از این دشمنانه. پس دشمنان باید شناخته بشن که از اونها اطاعت نکنی، میشه تقوا. دوستان باید شناخته بشن، رهبران الهی، خدای متعال، اینها دوستان متقینن دیگه. اینکه در قرآن کریم این همه آیه داریم که ان الله یحب المحسنین، ان الله یحب المتقین، ان الله یحب التوابین، این آیاتی که فراوانم هست. خدا چه کسانی را دوست دارد؟ اونها همه میشن دوستان ما. خدا چه کسانی را دوست ندارد؟ دشمن دارد. اونها میشن دشمنان ما. که خب این رو تصریح هم کرده. یا ایها النبی اتق الله ولا تطع الکافرین والمنافقین. احزاب آیه 1. البته در همون سوره مبارکه احزاب اگه خاطرتون باشه این آیه دوبار تکرار شده بود. فاتقوا الله و اطیعون ولا تطیعوا امر المسرفین الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون. شعرا 150 تا 152. ای مؤمنان، ای انسانهای مؤمن، ای کسانی که به خدا ایمان آوردید، فاتقوا الله، دستورات خدا رو انجام بدید، با اجرای دستورات خدا از خودتون حفاظت بکنید. این ترجمه دقیق تر میشه. و اطیعون، از خدا اطاعت بکنید، ولا تطیعوا امر المسرفین، از دستورات مسرفان اطاعت نکنید. اینا شما رو در مسیری نمیبرند که مورد تایید خدا باشه. حالا مسرف کیه؟ تعریف میکنه. یک، الذین یفسدون فی الارض، همه کسانی که در زمین فساد میکنن اینا مسرفن. چرا؟ چون از حدود تجاوز میکنن. اسرافکار کسیه که حد رو نگه نمیداره، از حد تجاوز میکنه، این میشه مسرف دیگه. حساب به کسی هم که خونه بیگناهی رو میریزه میگن مسرف، یعنی اینکه از حد تجاوز کرده. ولا یصلحون، اصلاح نمیکنن، اصلاحگری نمیکنن، اینها دنبال افساد هستن. بحث ششم، بحث نسبت تقوا با روش های تحصیل امنیت هست. خب در قرآن کریم یه سری از روش ها در تحصیل امنیت نفی میشه، یه سری از روش ها تایید میشه. سلطه نفی شده، اغوا نفی شده، اغفال نفی شده، چون اینها کارهاییه که ابلیس میکنه که در ماجرای آدم و حوا بهش تصریح شده. اینها از نظر خدای متعال منفیه. دروغ نفی میشه، تهمت نفی میشه و و و خیلی چیزهای دیگه. اما این چیزهایی مورد تأکید قرار میگیره، مثل ایمان، مثل عمل صالح، مثل جهاد اکبر، جهاد کبیر، جهاد اصغر، جهاد افضل، بله، که اینها رو در ذیل تقوا ما جمع میکنیم. یعنی در قرآن کریم اینها ذیل تقوا جمع شده، در بعضی از آیات هم ذیل تقوا و صبر. البته صبر هم لازمه تقوا هست، یعنی اگر کسی در برابر تهدیداتی که متوجه او میشه از خودش حفاظت بکنه با اجرای دستورات الهی، چون این کسی حتما باید اهل صبر و استقامت و مقاومت باشه. حالا ما چند تا از این آیات رو هم خدمتتون میخونیم اینجا. ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. اعراف آیه 96. تقوا، ایمان و تقوا باعث گشایش اقتصادی و در نتیجه امنیت اقتصادی میشه. تکذیب دستورات خدا، اینجا تکذیب در برابر آمنو و تقو آمده، یعنی اون طرف مؤلفه مفهومی ارادیش بود آمنو و تقو، این طرف داره که کذبو، ضد اونه. کسی که ایمان میاره تصدیق میکنه خدا رو، کسی که ایمان نمیاره تکذیب میکنه. کسی که تقوای الهی میورزه، به کلمت و تقوا ملتزمه، که جلسه قبل عرض کردیم کلمت و تقوا یعنی توحید طبق نقل عمده مفسرین، البته اقوال دیگه هم گفته شده که اونها میشه مصادیق توحید، مثل اینکه مثلا کلمت التقوا رسول الله صلی الله علیه و آله باشه یا اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام باشن، یعنی از اون جهت که اونها مظهر لا اله الا الله و مظهر توحیدن. خب پس چون دروغ گفتن نه مؤاخذه میشن به خاطر عملکرد خودشون. ولو ان اهل الكتاب، اونجا داشت ولو ان اهل القرى، اینجا داره ولو ان اهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولادخلناهم جنات النعيم. اگر اهل کتاب ایمان می آوردن و تقوا پیشه می کردن، یعنی با رعایت دستورات خدا از خودشون در برابر وسوسه های شیطانی حفاظت می کردن، در برابر وسوسه های مشرکان حفاظت میکردن، میگه لکفرنا عنهم سیئاته، ما گناهانشون رو پاک میکردیم. یعنی امنیت اخروی، ببینید تقوا روشی است برای نیل به امنیت اخروی و بهشت. مائده 65 آیه دیگه باز سوره مبارکه مائده است. یا ایها الذین آمنو کونوا قوامین لله شهداء بالقسط فلا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوا و اتقوا الله. دوباره تقوا رو تکرار کرده. ان الله خبیر بما تعملون، مائده آیه 8، قبلا این رو بحث کردیم. ان الذين اتقوا، کسانی که تقوا دارند، اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. اعراف 201. انسان های متقی میدونید چطوریه، ویژگیشون چیه؟ اینه که وقتی شیطان میخواد اینها رو مس بکنه، میخواد با اینها ارتباط بگیره، میخواد اینها رو وسوسه بکنه، اذا مسهم طائف من الشیطان، وقتی یه گروهی از شیاطین، آدم های بد، وسوسه گران، اینا رو دوره میکنن، اینا تذکر و یاد خدا میفتن، فاذا هم مبصرون. یعنی تقوا باعث میشه که انسان وقتی خطر میخواد متوجهش بشه، فوراً متنبه بشه و از خطر فاصله بگیره. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، انفال 25. باز اینجا واتقوا یعنی تقوا باعث پرهیز از فتنه میشه. فتنه هایی که اگه راه بیفته مشکل درست میکنه. ثم ننجي الذين اتقوا والذین هم محسنون، نحل آیه 128. ما نجات میدهیم کسانی رو که تقوا دارن. ثم ننجی الذین اتقوا و نذر الظالمین فیها جثیا، مریم 72. باز هم میگه که ننجی الذین اتقوا، نجات میدیم کسانی رو. پس تقوا روش نجاته. من آیاتی رو میخونم که همش داره روش تقوا رو به عنوان تأمین کننده امنیت به ما ارائه میده، و الا روش های حذف تهدید و ایجاد امنیت در قرآن کریم همجور که در جلسات گذشته گفتیم خیلی زیاد بود. و نظر الظالمین فیها جثیا، اما ستمکاران رو رها میکنیم، زانو زده، ذلیل. فتقوا الله و اطیعون، این فتقوا الله و اطیعون خیلی تکرار شده در قرآن کریم. فقط من آدرس سوره شعرا رو براتون بگم، در سوره مبارکه شعرا آیه 108، 110، 126، 131، 132، 144، 150، 163. حالا من اینجا 8 تا موردش رو نوشتم که فقط در سوره مبارکه شعرا تکرار شده. فتقوا الله و اطیعون، از خودتون حفاظت بکنید در برابر دشمنان ظاهری و باطنی. چگونه؟ دو تا کار باید انجام بدید. مراقبت بکنید دستورات خدا چیه و اطاعت بکنید. و اطیعون اونم نگفته بود، همون فتق الله شامل میشد ها. یعنی وقتی شما از این چیزایی میترسی، باید توکل کنی به منبع قدرت، یعنی به خدا. وقتی به منبع قدرت توکل میکنی، یعنی باید اطاعت کنی دستوراتش رو. گفته این کار رو انجام بده، بگو چشم. گفته انجام نده، بگو چشم. اول سوره مبارکه اعراف اونجا داره اتبع او لا تتبع او، اتبع او ما انزل الیکم من ربکم، از وحیی که به شما نازل شده اطاعت بکنید. از اطیع الله و اطیع الرسول در جاهای دیگه، آیات دیگه. اما لا تتبع او، لا تتبع او هم باز تو قرآن زیاد داریم. لا تتبع او مثلا خطوات شیطان. فاتقوا الله ما استطعتم. خب این آیه رو من اینجا توضیح بدم، چون دو تا آیه داریم. یک آیه در سوره مبارکه آل عمران آمده، آیه 102. اونجا آمده که یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ای کسانی که ایمان آورده اید تقوای الهی رو در پیش بگیرید، حق تقوا رو، یعنی از خودتون سفت و سخت حفاظت بکنید در برابر شیطان، شیطان ها و ابلیس و تهدیداتی که متوجه شما از ناحیه اینها میشه، در برابر دشمنانتون، دشمنان انس و جن. وقتی این آیه نازل شد، طبق روایات داره که مسلمان هایی بودند که خب خیلی وسواس داشتن دیگه، یعنی به حضرت رسول صلی الله علیه و آله اعلام کردن که یا رسول الله، ما اگه واقعا بخوایم که حق تقوا رو به جا بیاریم که نمیتونیم، که یعنی این زندگی رو برای ما خیلی سخت میکنه، چون میگه یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته، تقوای الهی در پیش بگیرید، منتها حق تقوا. بعد اون آیه شماره 16 سوره تغابن نازل شد، فاتقوا الله ما استطعتم. خیلی خوب، حالا یه تخفیفی خدا براتون قائل میشه، هر قدر میتونید از خودتون حفاظت بکنید در برابر عوامل تهدید. فاتقوا الله ما استطعتم. پس حتی بعضی گفتن این آیه نسخ اون آیه است، ولی خب ما چون نسخ رو به این معنا که مشهور هست قبول نداریم، یعنی اینکه یک آیه کلن بلا اثر شده باشه، نه، فاتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله حق تقاته مخاطب خودش رو داره، اما کسی که اونو نمیتونه انجام بده خدای متعال برای او میگه فاتقوا الله ما استطعتم، چون که لا یکلف الله نفسا الا وسعها. یه کسی مستطیعه که حج بره، خب حج برش واجب میشه، یه کسی مستطیع نیست حج برش واجب نیست. تقوا هم از این حیث درجاتی داره، مراتبی داره، تشکیکی ما باید ببینیم، قوت و ضعف داره. یک کسی در مراحل اولیه تقوا هست، یک کسی نه به اوج رسیده. این صراط مستقیم درجات مختلف داره، فرد میتونه ارتقاء وجود پیدا کنه، ارتقاء وجود محدودیت نداره. ازا در سوره مبارکه هم میگیم اهدنا الصراط المستقیم، خدای ما رو به راه راست هدایت بکن، در سوره مبارکه بقره میفرماید که ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین. میخواید هدایت بشید؟ این کتاب مایه هدایت هست، ولی برای متقین، برای کسی که بخواد از خودش در برابر تهدیدات حفاظت بکنه. اگه کسی اصلا بنا نداره که در مسیر درست حرکت بکنه، اگه کسی اصلا بنا نداره که نقشه درستی برای زندگی خودش ترسیم کنه، استراتژی درستی برای زندگی خودش، خانوادهش، جامعهش، کشور خودش، جهان خودش ترسیم بکنه، خب قرآن برای او چه فایده ای داره؟ میگیم این دارو این بیماری رو شفا میده، درمان میکنه، مشروط بر این که مریض، کسی که اون بیماری رو داره، این دارو رو بخوره، حاضر بشه این دارو رو بخوره. ولی اگر حاضر نشه که این دارو رو بخوره، حالا این دارو رو ما اینجا گذاشتیم کنار این مریض، این مریض هم این دارو رو نمیخوره، خب فایده ای براش نداره. قرآن امروز دست مسلمان ها هست، ولی چند درصد مسلمان ها به قرآن عمل میکنن؟ تقوا توصیه و سفارش و دستور خدای، دستور خدای متعال. این همه گفته اتقوا الله، همین که الان گفتم فاتقوا الله و اطیعون، فقط من 8 بار آدرس نوشتم که تو سوره شعرا آمده، شاید هم حالا بیشتر باشه، چون من برخی یعنی استقراء کامل نکردم، ولی چند درصد از مسلمان ها تقوا میورزن؟ اصلا چند درصدشون معنای تقوا رو میدونن حالا تا تقوا بورزن؟ چند درصدشون دشمن شناسیشون قویه، تهدیدات رو میشناسن؟ اصلا چند درصد راجع به دوست و دشمن فکر میکنن؟ این بحث مهمه دیگه. بله، یا این هم پس دوتا آیه، یعنی فاتقوا الله ما استطعتم یکم آرومتر شد از اون اتقوا الله حق تقاته، فاتقوا الله ما استطعتم و اسمعوا و اطیعوا و انفقوا خیرا لانفسکم، گوش بدید به حرفای خدا و پیغمبر، و اطیعوا اطاعت بکنید، و انفقوا انفاق بکنید، خیرا لانفسکم، بهتره براتون، بهتره. حرف خدا رو گوش بدید، حرف رهبران الهی رو گوش بدید، از خدا اطاعت بکنید، از رهبران الهی اطاعت بکنید، انفاق بکنید به مستمندان، به نیازمندان، این بهتره براتون. و من یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون، تقابون 16 آیه 200 سوره مارکه آل عمران. یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا الله لعلکم تفلحون. یا ایها الذین آمنوا، سوره آل عمران آیه 130. یا ایها الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفه و اتقوا الله لعلکم تفلحون. میگه ربا نگیرید، تقوا پیشه کنید. یعنی تقوا چقدر گسترده است، شامل همه معارف دین میشه، شامل همه منظومه دین میشه. کسی که تقوا پیشه میکنه یعنی موحده، یعنی آراسته به فضائل اخلاقیه، یعنی مقید به دستورات خدای متعال هست. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين. بقره 194. بلا ان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. آل عمران آیه 125، قبلا بحثش رو کردیم. صبر و تقوا باعث امداد پروردگار میشه به ما انسانهای متقی و صابر که ملائکه رو میفرسته به کمک ما. و صبر و تقوا چطور باعث امنیت میشه؟ روشش اینه، نصرت و امداد الهی رو بر ما برمقان. میخواید نصرت و امداد الهی شامل حال شما بشه؟ صبر و تقوا کلیدشه. فمن اتقا و اصلح فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. اعراف 25. و من یتق الله یجعل له مخرجا. طلاق آیه 2. و من یتق الله یجعل له من امره یسرا. طلاق آیه 4. فاما من اعطا و اتقا، تا میاد اینجا، فسنیسره لليسرا. لیل 5 و 7. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبه للمتقين. اعراف 128. برادران یوسف بهش گفتن که قالوا انك لانت یوسف. قال یوسف گفت که انا یوسف و هذا اخي قد من الله علينا. بعد این جمله رو فرمود، انه من یتق و یصبر فان الله لا یضیع اجر المحسنین. یا ببخشید این رو بگیم مثلا خدای متعال میفرماید، یعنی جمله یوسف تمام شد، انا یوسف و هذا اخی قد من الله علینا. حالا خدای متعال میفرماید که انه، تحقیقا من یتق، کسی که تقوا پیشه کند و یصبر و مقاومت کند، فان الله لا یضیع اجر المحسنین، خدا اجر این میشه نیکوکار و خدا اجر نیکوکاران رو ضایع نمیکنه. شما تقوا بورز، شما خانواده متقی باشید، کشور متقی باشید، امت متقی باشید، از خودتون مراقبت بکنید، دستورات خدا رو انجام بدید، خدا از شما حفاظت میکنه، خدا پاداش میده به شما. حضرت مریم به فرشته خدا گفت قالت اینی اعوذ بالرحمن منک، من به خدا پناه میبرم از تو. نمیدونست که کیه. این کنت تقیا، اگر تو انسان، اگر تو اهل تقوا هستی. خیلی جالبه، یعنی کسی که متقی باشه بقیه از او در امان هستند، هم خودش رو از تهدیدات نجات میده، هم به دیگران آسیب نمیزنه. عرض کردم تقوا دو بخش داره، هم پرهیز هم اقدامه، هم انجام ندادن برخی کارهاست، هم انجام دادن برخی کارها. و انت مریم آیه 18، او یکی یوسف آیه 90 بود. و انت تصبروا و تتقوا لا یضرکم کیدهم شیئا. آل عمران 120، اگه مقاومت کنید و تقوا بورزید، طراحی های اونها هیچ صدمه ای به شما نمیزنه. لا یضرکم کیدهم شیئا. خب این آیاتش زیادتر از بقیه قسمت ها هست، من این قسمت رو تمام میکنم. قسمت این قسمت های میمونه که دیگه میگذاریم برای جلسه بعد. و اذا تولا سعا فی الارض لیفسد فیها و اذا قیل له اتق الله اخذته العزت بالاثم. گناهکاران اینطوری هن، وقتی که به فرمان روایی برسن فساد میکنن در زمین. وقتی بهشون گفته میشه که اتق الله، دستورات خدا رو زیر پا نگذارید، اینها میخوان که با گناه به عزت برسن، چیزی که نشدنیه. گناه ذلت میاره نه عزت. بقره 205 و 206. ولکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب لعلکم تتقون. قصاص تقوا. و امر اهلک بالصلات ولاقبت للمتقین. اون قبلی بقره 179 بود، این یکی طه 132. ولی یتق الله ربه، این هم آیه پرتکراریه، بقره 283. ام نجعل المتقین کالفجار، صاد 28. آیا ما متقین رو مثل فجار قرار میدیم؟ معلومه که دو گروه هم. پس یه دوگانه متضاد ارادی داریم به نام متقین در برابرش فجار. تقوا فجور، الهمها فجورها و تقوا، و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. انسان که متقی بشه از خدا اطاعت میکنه، ایمان میاره، از گناه اجتناب میکنه، اهل احسان، اهل استغفار، اهل اقامه نماز، اهل امر به معروف و نهی از منکر، اهل انفاق، اهل جهاد، اهل تعجد و تعبد، اهل صبر، اهل تلاوت قرآن، اهل شجاعت، شکرگزار، دارای قلب سلیم، اهل سرعت و سبقت در خیرات، اهل ذکر و یاد خداست، اهل خوف از قیامت، اهل یقین، اهل کظم غیظ، اهل عفو و صداقت و طهارت و همه جنود عقل. خلاصه از این حیث هست که، یعنی اگه ما بگن تقوا چگونه تولید امنیت میکند، با این اوصافه. ما باید یک بار دیگه این بحث رو مورد بازخوانی قرار بدیم که در تقوا چه ویژگی بوده که گفته شده خطیب جمعه حتما مردم رو به تقوا دعوت بکنه. دعوت بکنه یعنی باید توضیح بده، یعنی باز بکنه که اگر ما متقی باشیم یعنی چی؟ اگر ما متقی باشیم یعنی نباید دروغ بگیم. اگر ما متقی باشیم یعنی نباید غیبت کنیم، نباید تهمت بزنیم، نباید دشمن شناسیمون ضعیف باشه و و و و الی آخر. نباید ترسو باشیم. نباید در انجام مسئولیتمون، وظیفمون، مدیریتمون کوتاهی بکنیم. نباید حقوق مردم رو زیر پا بگذاریم. نباید با ظالمان کنار بیاییم. نباید خودمون اهل ظلم باشیم. و ببینید یک دریچه ایه که همه آموزه‌های اسلامی از این دریچه قابل اعمال و اجرا هست. پس به تقوا باید بیشتر بپردازیم. خب بحث ما ناتمامه اینجا، یعنی بحث ششم فعلا بحثمون رو متوقف میکنیم. بقیه بحث رو انشالله جلسات بعد ادامه میدیم. البته بحث تقوا انشالله جلسه آینده به پایان میرسه. بعد یک جنبندی ویژه داریم برای امنیت نظامی به طور خاص، چون ما در بحث تقوا و امنیت بحث رو خیلی کلان دیدیم، سعی کردیم اون الگوی فرایندی رو در حوزه حکمرانی امنیتی نشون بدیم که حالا یک مدلی هم یا مدل‌هایی هم طراحی شده، انشالله بعضی‌هاش رو جلسات آینده نشون خواهیم داد. اما به طور ویژه امنیت نظامی رو، چون ما در جلسات حکمرانی امنیتی پیگیری ویژه‌تری داشتیم، برای بحث امنیت نظامی هم یه جنبندی خاصی داریم که اون رو هم انشالله بعد از اتمام بحث تقوا خدمتتون ارائه خواهم کرد. متشکرم از توجهی که داشتید، حوصله‌ای که فرمودید. در خدمتتون هستم برای تکمیل بحث، نقد بحث. اگر احیانا پرسش‌هایی باشه و یا هر جور که مطلبی رو مصلحت بدانید، از اساتید محترم استفاده می‌کنم. صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خیلی ممنون، سپاسگزار. عرض سلام مجدد خدمت استاد گرامی و همه بزرگوارانی که
علیکم السلام و رحمت
الله در جلسه تشریف دارن. خیلی بحث خوبی بود امروز. البته من حالا چون جلسه قبل نبودم، مجبورم که دو تا فایل جلسه قبل رو یک بار دیگه گوش کنم تا بحث امروز پیوسته بود با بحث جلسه قبل بیشتر در جریان قرار بگیرم. اگر بقیه بزرگواران نکته ای دارن، با جلسه قبل هم تشریف داشتن، اگر ملاحظه ای دارن ما خدمتشون هستیم. آقای دکتر بهنام، میکروفونتون فعال است. آقای دکتر سلام علیکم، بفرمایید.
سلام، خسته نباشید.
علیکم
ما
السلام.
اگه دکتر شیخ حسینی شما تشریف هم نداشته باشید، شما استاد مسلم این بحث، نیازی به این وقفه ها اظهار کنید که نیست ندارید. به هر حال ماها باید این مطلب رو خدمت استاد بگیم که آقا ما یه
نه،
جلسه
ما
نبودیم،
هم شاگرد
مبحث
هستیم. من
دستمون در
بله
رفته.
همینطوره، اون جایی که من رفته بودم از دست در می لایدید. بحث امروز
بسیار
مرتبط با بحث
آقای
قبل بود، داره، ولی طبعا من یه بار دیگه باید دو تا جلسه قبل رو گوش کنم. در خدمتتون
من
هستم.
یک سوالی رو خب از ابتدای بحث هم زود که من این سوال رو بپرسم آقای دکتر، ولی یه سوالی از ابتدا در ذهن من بوده. امروز با توجه به این مبحثی که شما فرمودید و تشبیه و تصریحی که در ارتباط با موضوعات مختلف تقوا فرمودید، مجدد برای من باعث شد که این سوال رو ذهن من رو درگیر بکنه، و اون این که آیا تقوا یک موضوع افزودنی و اکتسابی به انسان است یا یک موضوع ذاتی و در حقیقت چجوری کلمش رو به کار ببرم، ما میتونیم بگیم یک علم حضوری است یا یک علم حصولی است، حالا اگر این متن رو اینجوری بهتره به کار ببریم. به نظر میرسه اگر ما این رو یک علم حصولی یا ماده حصولی ازش یاد کنیم ببریم، شاید تعبیر الف و ب و جیم برای این اشکالی نداشته باشه و موجب نقدم نباشه، ولی اگر یک موضوع حضوری اون رو ببینیم، شاید اطلاع الف ب و جیم یه مقداری مشکل مواجه بکنه. من نمیدونم تونستم مطلبم رو برسونم یا نه. این هست که ما تقوا رو در ذات انسان میبینیم یا اینکه من باید به عنوان یک شاگرد کنار یک استاد قرار بگیرم و قبلا تقوا رو تجربه کردم، فطرتم بوده نه در جای دیگه بوده، پله به پله با اون پیش برم تا یه زمانی لباس و تقوا به اندازم باشه و بپوشم، خودم رو تأسیس بکنم و اون مورد استفاده قرار بدم. نمیدونم اگر تونستم مطلبم رو برسونم و واضح هست، ببینم که نظر حضرت عالی چیست.
بله بفهم جناب استاد، اگر صدا رو دارید ما خدمت هم.
بله بله دوستان دیگه گفتم اگر نکته ندارم من توضیح بدم.
بله عزیزان دیگه اگر مایل هستن نکته دارن، ظاهرا نکته نداریم، بفهمید.
بسیار خوب، بحث مهمی، البته کمی مفصل هم هست، ولی من سعی میکنم که مختصر اشاره بکنم. بر اساس چارچوب نظری که ما داریم، چون یه چارچوب نظری که داشتیم و در بعضی از جلسات البته بهش مختصر اشاره کردیم، چارچوب نظری ما چارچوب نظری دو فطرت حضرت امام رحمت الله علیه هست. بر اساس چارچوب نظری دو فطرت، اون پیشفرض ما اینه که انسانها به لحاظ آفرینش کمال طلب آفریده شدن. این پیشفرض، یعنی سیستم خلاصه عاملی که بر روی انسان نصب شده توسط خدای متعال به عنوان آفریدگار اینه که انسان آفرینشش به گونه ای هست که انسان به عنوان یک موجود ارادی دنبال کمال حرکت میکنه و میره، یعنی حاضر رنج رو حتی تحمل کنه سختی ها رو تحمل کنه برای اینکه به اون چیزی برسه که فکر میکنه اون کماله. خب یکی از کمالات هم امنیته، یعنی انسان میخواد که از خودش حفاظت بکنه در برابر اون چیزی که اون رو تهدید میدانه، چون حفاظت یعنی بقا دیگه. یعنی یه فرد تصور میکنه که خب من اگه میتونم به جای 50 سال مثلا 60 سال زندگی کنم، دوست داره 60 سال زندگی کنه، اگر به جای 80 سال مثلا میتونه 100 سال زندگی کنه، میخواد 100 سال، حتی اگه به جای مثلا 100 سال و 1 روز میتونه 100 سال و 2 روز زندگی کنه، دوست داره که این بشه 100 سال و 2 روز دیگه، این مدلیه دیگه. خب تا اینجاش ذاتیه، یعنی این سیستم ذاتیه، اما مسئله اینجاست که انسان به عنوان موجود مختار میتونه گزینش بکنه خیر رو یا شر رو. منتها وقتی انسان شر رو هم گزینش میکنه، تصورش اینه که اون به نفعشه. مسئله اینجاست، مشکلی که اتفاق میفته اینجاست. یعنی این که میگه فالهمها فجورها و تقواها، یعنی در انسان هر دوتا هست. این رو با 3 لایه وجودی انسان ما توضیح میدیم. یعنی که جسم ما هست که در حکمت متعالیه میگیم انسان جسمانیت الحدوث روحانیت البقا هست. این جسم یه نیازهای مادی داره دیگه. یه نفس هست که نفس کانون انگیزه های ما هست، شهوت و غضب و شیطنت، یعنی حتی وهم هم اونجا هست. و یه چیز دیگه ای داریم به نام عقل یا روح، که روح در واقع حالا طبق مبانی فلسفی ما مشابه یک بذر میمانیم، که این بذر وقتی که کاشته میشه میگیم استعدادهاش به مرور در اثر تربیت و پرورش به فعلیت میرسه. مثلا یه بذر هندونه رو میکاریم، بعد بوته‌ای میشه در اثر حرکت جوهری که اتفاق میفته، منتها اونجا یک حرکت جوهری غیر ارادیه دیگه، به صورت طبیعی اون اتفاق میفته، بوته بزرگ، بعد هندونه های مفصل و بزرگ، و اگه درست بهش رسیدگی شده باشه هندونه های سالم و شیرین. حالا انسان هم اینطوریه، منتها فرق انسان با اون هندونه اینه که انسان غیر از اون حرکت جوهری طبیعی، یعنی اینکه متولد میشه رشد میکنه یه روزی از دنیا میره، یک حرکت جوهری ارادی هم داره. یعنی باید تصمیم بگیره که میخواد به سمت به فعلیت رسیدن استعداد روحی و عقلی خودش پیش بره، یعنی میخواد اون نفخه الهی رو در وجود خودش شکوفا بکنه، یا نه میخواد در همین سطح عالم ملک و نیازهای مادی بمونه. هر دوتا کماله ها، ولی یکی کمال دنیویه، یکی کمال اخرویه. یه عده از انسان ها اینجا مسیر ملک رو انتخاب میکنن، یعنی فرد یا کشور یا دولت یا خانواده یا جامعه، در همه سطوح فرق نمیکنه ها. مثلا یه دولتی متمرکز میشه میگه فقط نیازهای مادی مردم رو من تامین میکنم، اصلا به من ربطی نداره که روحی هم هست یا نه، عالم آخرتی هم هست یا نه، بهشت و جهنمی هم هست یا نه. گاهی خود فرد این کار رو میکنه، یه کسی کاسبی راه میندازه، تمام هم مقامش اینه که حساب بانکی شارژ بشه، حالا به هر طریقی که شده. این دنبال کمال به نظر خودش، ثروت رو کمال مطلق حساب کرده، قدرت رو. یک کسی میخواد به یک منصبی برسه، ولو بلغ ما بلغی، میخواد رأی بیاره، حالا هر جوری میخواد بشه، اصلا ضوابط رو رعایت نمیکنه، تقوا رو میگیم رعایت نمیکنه، تو مسیر فجور حرکت میکنه، تو مسیر فساد فسق حرکت میکنه، از چارچوب ها و حدود الهی خارج میشه برای اینکه به اون خواسته خودش برسه، به گونه ای که دیگه ملکه وجودی این شخص فجور میشه. یعنی وقتی که حساب کتاب میکنه، 2 تا 4 تا میکنه، میگه من باید از طریق مثلا ب این تهدید جیم رو از خودم دفع بکنم. حالا تهدید جیم چیه؟ مثلا میگیم آقا تو بیا انفاق کن، فکر میکنه انفاق باعث میشه پولش کاهش پیدا بکنه. میگیم بیا کار خیر بکن، میگه نه. اما اون انسان الهی چی کار کرده؟ او برنامه ریزی که این اگه مثال میوه رو بزنیم میگیم که یه میوهی بوده بهش رسیدگی نشده، آخر میبینی یه هندونه ناسالمی شده، کسی نمیخوردش، به فعلیت نرسیده. این انسانی که مسیر فجور رو انتخاب میکنه اینجوری میشه. اما انسانی که مسیر فطرت مخموره رو انتخاب میکنه، به اصطلاح مسیر کمال مطلق رو، یعنی خدا رو انتخاب میکنه، او از عالم ملک فراتر میره، وارد ملکوت میشه، از ملکوت هم فراتر میره، وارد جبروت میشه. استعدادهای وجودی او رشد پیدا میکنه که میگیم جسمانیت الحدوث است و روحانیت البقا میشه. اون روح به فعلیت میرسه در او، عقلانیت در او شکوفا میشه و قوای دیگه تحت ریاست عقل قرار میگیره، یعنی شهوت و امیال او عفیف میشه، غضب تبدیل به شجاعت میشه، وهم و شیطنت تبدیل به حکمت و بصیرت میشه، میشه انسان عاقل عادل. وقتی عاقل شد عادل میشه. ولی اون یکی انسانها که تعدادشون هم 7 نوع قبلا گفته بودیم هست، اونجا میشه انسان جاهل ظالم. یعنی عقل وقتی ریاست وجودش رو نمیگیره، یکی از قوای جهل ریاست وجود رو به عهده میگیره، یا قوه شهویه هست، یا اون غضب هست، یا اون شیطنت هست که قوه معرفتی ناسالم و ناصحیح هست. بنابراین این با تلاش باید به دست بیاد. یک سطحی از زیرساخت وجود داره به نام فطرت، ولی وقتی که میاد تو حوزه عمل ارادی انسان قرار میگیره، اینجا پیوند میخوره با فجور یا تقوا. لذا خدای متعال فرمود که و نفس و ما سواها قسم خورده فالهمها فجورها و تقواها. دو تا جلو راه فرد هست، انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. و الا اگه دوتا نبود که ما این رو به عنوان زوج مفهومی متضاد ارادی اصلا در نظر نمی گرفتیم. این باید ملکه بشه که اون وقت میشه لباس به اصطلاح، یعنی یک اگه با اصطلاحات فقهی صحبت بکنیم میشه یک وضعیت. مثل یک کسی زحمت میکشه، پول جمع میکنه، یه زمینی رو میخره، میگیم وضعیت مالکیت این زمین تغییر کرد. تا حالا رابطه این شخص با این زمین اگه درش تصرف میکرد غاصبانه بود، از الان که مالکش شد رابطهش میشه مالکانه، تصرفاتش دیگه جایزه، مالکانه است، مشکلی نداره. این انسان به هر مقدار که دستورات خدا رو عمل کرد ارتقاء وجود پیدا میکنه، میشه مجسمه تقوا، تا میرسه به مرحله مثلا پیامبری. پیامبر ازش سوال شد که شما هم شیطان دارید؟ گفت بله. گفتن شیطان شما، شما رو وسوسه میکنه؟ فرمود که شیطانی آمنه بیدی، شیطان من به دست من ایمان آورده، دیگه اصلا همچی جرأتی نداره که من رو بخواد وسوسه بکنه. البته بحث مهم و مفصلی هست. لذا اون آیه شریفه به این قسم، به هر دو قسمت بحث اشاره داره. هدن للمتقین، این مایه هدایت هست برای کسی که بخواهد تقوا. لذا میگیم درجه داره. حالا من توی اون نموداری که بعداً و الگویی که بعداً نشونتون میدم، اونجا سعی کردم درجات صراط مستقیم رو نشون بدم که مثلا یه کسی مؤمنه، میگه بعد دوباره میگه یا ایها الذین آمنو آمنو، ارتقا پیدا میکنه، میشه محسن، میشه مخلص، میشه به اصطلاح و تبتل الیه تبتیلا، متبتل، میشه مخبت و بشر المخبتین. این با توجه به مقداری از جنود جهل که در خودش تحقق ببخشه، همطوری درجاتش در واقع متراکم میشه و بیشتر میشه. باز هم
آقای دکتر، اگر من درست استنتاج کرده بودم و الان درست فهمیده باشم، نظر شما این هست که من تقوا به عبارتی مثل عقل ذاتن موجوده و من اکتسابا رفع حجب میکنم از جنود جهل تا بتونم یکی یکی جنود عقل مرتبط با این رو آشکار کنم. این درسته؟
یعنی باید کسب، ببینید مثل سواده دیگه، مثل دانشمند شدن، باید این جهل رو به اصطلاح برش فائق بیام، باید یاد بگیرم. خب یعنی هم حوزه معرفتی رو و هم حوزه انگیزشی رو باید با تلاش در خودم به وجود بیارم، اینها رو درونی بکنم. آدمی که باسواد میشه، خب باسواد شد، میتونه این کتاب رو بخونه و دیگه جز جانش هم شده به اصطلاح. یعنی اینجور نیست که فراموش بکنه هی همش مر، نه، این خوندن و نوشتن رو یاد گرفت دیگه بلده. خب مسائل معنوی هم اینطوریه، انگیزشی هم اینجوریه، این سعی میکنه که راست بگه دیگه، دروغ نگه. خب گاهی هم ممکنه برش فشار بیاد، اما چون ملکه شده به قول علمای اخلاق، میگن وقتی شما یه چیزی رو خیلی تکرار میکنید دیگه براتون عادت میشه، خلافش براتون سخت میشه. یه روزی کمربند بستن توی اتومبیل سخت بود، افراد عادت نداشتن، بعد آمدن آموزش دادن، نظارت کردن، الان طرف تا پشت فرمون میشینه یا تو ماشین میشینه فوراً دستش میره و میاره کمربند و میبنده. این براش خیلی ساده میشه در واقع، به گونه ای که میگم گاهی میتونیم تعبیر بکنیم بگیم دیگه جزء جان این شده، ولی جزء جان نیست، بحث اینه که عادتش شده، ملکش شده به اصطلاح، به این ویژگی خو گرفته در واقع، ولی یک امر اکتسابیه، یعنی باید این رو بهش برسه، باید اینو باید ادامه بده، یعنی هر روز باید بگه اهدنا الصراط المستقیم. هی باید اینطور نیست، چون بعضی هم میگن آقا دیگه رسیدی، بعضی ها هستن از این افراد برحال منحرف، میگه شما دیگه رسیدی، دیگه لازم نیست نماز بخونی، دیگه لازم نیست روزه بگیری، دیگه شما که به آخه. نه، این هر چقدر که درجاتش بیشتر میشه احساس میکنه که تکالیفش بیشتره. مثلا پیغمبر نماز شب هم میخون به عنوان واجب، ولی به مسلمان معمولی نه. پس این اگر ارتقا پیدا کرد، اینه باید مراقبت بکنه که نماز شبش هم ترک نشه، حتی دیگه مباحات هم، خیلی از مباحات هم مثلا انجام نده. این که میگیم حسنات الابرار سیئات المقربین، یه چیزی یه کسی انجام میده برای او حسنه هست، ولی کسی که اهل قربه اگه اونو انجام بده برای او انگار که سیئه هست.
بله خیلی ممنون. من فکر میکنم که همون حدیث جنود عقل و جهل شاید کمک میکنه به پرسشی که آقای دکتر بهنام فرمودند، که حالا نظرشون به نظرم، من اینطور برداشت کردم که آیا در بحث حضرت عالی فرمودید تقوا به مثابه متغیر مستقل عمل میکنه و امنیت متغیر وابسته است. سوال آقای دکتر رو من اینطوری فهمیدم که این تقوا باید تبدیل به علم حضوری نزد اون شخص، دولت، حکمران باشه تا اون رو متغیر وابسته تأثیر بگذاره، یا به یه نوعی حصولی هست. من اون آخر حدیث جنود عقل و جهل رو که سالها پیش خدمت شما بودیم الان دوباره میبینم، فکر کنم یه پاسخی شاید به آب بده، که آخر حدیث امام میفرماد که فلا تجتمع او هذا الخصال كلها من اجناد العقل الا في نبي او وصي نبي او مؤمن قد امتحن الله قلبه للايمان. یعنی همه اینها توی این فقط سه مورد وجود داره، نبی، وصی نبی یا مؤمنی که خدا در واقع امتحانش کرده. شاید بگیم برای اینها دیگه اینقدر این فرایند طی شده، تقوا تبدیل به یه علم حضوری و بدون واسطه شده. ولی ادامه حدیث هم هست که و اما سائر ذلک من موالینا فان احدهم لا یخلو من ان یکون فیه بعض هذا الجنود حتی یستکمل. بعضی ها وجود داره و همونطور که فرمودی در یه فرایندی باید کامل بشه، یعنی به یه نوعی حصولی و تربیتی و آموزش پذیر هست تا به اون مرحله برسه. حالا تلقی من از پرسش و پاسخ شاید به این صورت باشه که یه مراحل تشکیکی وجود داره که انسان توی این چارچوبی که حالا نظریه دو فطرت و بر اساس حدیث جنود عقل و جهل بود، ممکنه که یک فرد در یه مراتبی باشه اما یه جای بالاتری هم وجود داره که همه اون موارد تبدیل به یه علم حضوری میشه، اما سه مرتبه‌ای هست که توی حدیث اومده. حالا این برداشت من بود، نمیدونم موافق هستید نیستید.
ببینید
حتما
فرمایشتون درسته، من توی درسای فلسفه امنیت این بحث رو مطرح کردم که اونجا ملا صدرا در مشهد پنجم از شواهد ربوبیه میفرماید که نبی جالس بین عالم معقول و محسوسه، یعنی کسی به پیامبری میرسه که میتونه هم تو عالم ملک باشه هم تو عالم ملکوت اوسط و اعلا باشه. خب برای همینه که میتونه با ملائکه ارتباط بگیره، برای همینه که میتونه وحی رو اخذ بکنه. خب یعنی اونجا حتما حضوری شده در اون مرتبه، ولی اکتساب میکنه حضوری میشه، یعنی یک تلاش هایی میکنه، یک حالا ما نمیدونیم اونجا دقیقا چه اتفاقی میفته. لذا میگن که خاتم الانبیا عقل کل است. چرا معصومه؟ میگن معصوم کسیه که قبح یک کار براش خیلی عیانه. مثلا ما هممون نسبت به آتش معصومیم. یعنی چی؟ یعنی دستمون رو تو آتش نمیگیریم، خب میفهمیم میسوزه دیگه، چون اینقدر این مطلب برامون روشنه ما این کار رو نمیکنیم. ولی یه بچه کوچیک اینو نمیدونه. یه بچه کوچیک میبینه بخاری عجب شعله‌ای داره، میره دست میزنه مثلا به بخاری، دستش میسوزه. بعد که یه چند بار سوخت بعد دیگه این کار رو نمیکنه. خب مثلا هر مقدار که انسان تلاش کرد، معرفتش بیشتر شد، انگیزه هاش تقویت شد، در یک مراتبی بله حالت دیگه حضوری براش پیدا میکنه. اما این یک حضوریه که محصول حصول بوده. اما در مملکت داری اینا باید تبدیل به شاخص بشه و تبدیل به فرایند بشه. یعنی تقوا حالت فرایندی داره. اگر ما این حالت فرایندی رو از تقوا بگیریم، در حوزه مملکت داری و حکمرانی نمیتونیم تقوا رو تحقق ببخشیم، چون ما نمیتونیم از همه شهروندان، چون بعضی هم غیر مسلمانن اصلا، نمیتونیم انتظار داشته باشیم که همه بیان این پله های تقوا رو طی بکنن و به این علم حضوری برسن. ما باید فرایندها رو درست بکنیم بر اساس ضوابط تقوا، که در تقوا که میگه که الاتقاء هست، یعنی باید خودت رو حفظ بکنی از تهدیدات. خب تهدیدات چیه؟ چطوری باید خودم رو حفظ بکنم؟ آیات قرآن آمده جواب میده، میگه که تو واستعینوا بالصبر و الصلاه، این بیا جزء تقوا، ان تصبروا و تتقوا. خب حالا شما میخواهید که اینها رو نهادینه بکنید، اگه این کار رو کردید ملائکه بر شما نازل میشه. اینا رو باید بیایید توی فرایندها شاخص سازی بکنید، عملیاتی بکنید تا سیستم اینها رو رعایت بکنه. یعنی یه کاری کنید که به شکل سیستمی امکان دروغ گفتن وجود نداشته باشه. یه بحث امروز داریم، مثلا میگن که یه جایی که فساد سیستمی بشه دیگه نمیشه کارش کرد، باید کلن سیستم رو درش انقلاب کنیم. خب انقلاب برای همین اتفاق میفته در کشورها دیگه. ما سیستم هایی میتونیم داشته باشیم که بر شاخص های تقوا بنا شده باشن. این احتیاج به کار البته داره، یعنی توی این نکته‌ای که من عرض میکنم، تقوا به مثابه حکمرانی در فضای فرایندها قرار میگیره، به ما کمک میکنه که چگونه اون ایده هامون رو بیاریم در عمل پیاده بکنیم. یعنی مکانیزم و سازوکار تجلی ایده در عمله. اینها رو اگه بخواید پیاده بکنید، اون چیزی که به شما کمک میکنه که این رو فرایندی ببینید و اجرا بکنید، مفهوم یکیش البته مفهوم تقوا هست. چنان که عدالت هم همینطوره، عدالت رو اگه فرایندی ببینیم درست فهمیدیم در امر مملکت داری. اما اگر عدالت رو فرایندی نبینیم، ثابت ببینیم، به اصطلاح استاتیک ببینیم، وقتی خب نمیشه دیگه، یعنی شما جا میمونید، دولت مربوطه جا میمونه، اداره مربوطه جا میمونه. هنر حکمرانی اینه که شما این مفاهیم رو بیارید و فرایندی ببینید، شبکه ای ببینید. اون وقت با این نگاه وقتی ما داریم به این مفاهیم نگاه میکنیم، این وجب ما غفلت کردیم. یعنی تقوا رو باید سازه ای میدیدیم، باید شبکه ای و فرایندی میدیدیم، عدالت رو باید فرایندی میدیدیم. حق رو و باطل رو باید فرایندی ببینیم و دیگر مفاهیم. اگر به این شکل اینها رو ببینیم، شهروندان اگر خودشونم تو اون فضا نباشن، بخش عمده ای رو سیستم براشون فراهم میکنه. یعنی فرد مثلا میاد یه اداره میبینه که اگه دروغ بگه کارش گیر پیدا میکنه، اگه معلوم بشه یه جا دروغ گفته تنبیه میشه، اگه معلوم بشه یه جا رشوه داده کارش گیر پیدا خواهد کرد. همون کسی که رشوه داده، همون کسی که رشوه گرفته، خب میشه تقوای سیستمی دیگه. یعنی سیستم رو ما به شکلی طراحی بکنیم که امکان تخلف وجود نداشته باشه، یعنی فرد احساس کنه براش به صرفه هست که مؤمن باشه، به صرفه هست که متقی و پرهیزکار باشه، به صرفه هست که خوب باشه. اگه بد باشه آسیب خواهد دید و هزینش رو میپردازه. حالا البته بنای اسلام بنی نیست که احکام اخلاقیش هم حقوقی بشه، ولی تو مقررات فقهی و حقوقی چرا بعضی از احکام خیلی بازدارنده رو داره؟ از سارق و سارقه فقط او ایدیه هما، چرا میگه؟ اونو باید فرایند بیاد، قبلا هم من عرض کردم اون رو نباید فقط یک حد ببینیم، بلکه باید فرایندی ببینیم. فقط او ایدیه هما یعنی که بشینید طراحی کنید کلن راه دست اندازی، دست انداختن بر اموال مردم رو ببندید. البته عرض کردم که یه دونه حکمش اون وقت خود همون حده، اون میشه یه دونه حکم، ولی آیه طبق نظریه روح معنا بیشتر از این رو میخواد بگه. یعنی میخواد خدای متعال بگه که من راضی نیستم که کسی تعرض کنه به اموال دیگران به هیچ نحوی از آنها، این جایز نیست. اما اینکه چگونه، برید پیدا کنید. ولکم فلقصاص حیاتون یا اولی الالباب. خب حالا من چطور قاتل رو پیدا کنم؟ میبرو دانشکده پلیس تشکیل بده، هر کاری میتونی بکنی، آموزش بده تا افراد خبره ای تربیت بشن که اگر کسی قتل مرتکب شد از دست قانون در نره. یعنی کسی فکر نکنه میتونه بیگناهی رو بکشه بعد از دست قانون در بره، نه، مطمئن باشه که لو میره، پیدا میشه. اینقدر شبکه درست داره، پس شبکه باید تقوا داشته باشه، فرایندها باید درش تقوا نهادینه بشه. البته با تعلیم، با تزکیه، دستگاه فرهنگی کارش اینه که شهروندان رو هم متقی تربیت بکنه. اما یه کسی دوست نداره متقی بشه، اون باید دیگه توسط سیستم کنترل بشه و سیستم نگذاره که تا جایی که ممکنه از فرایند تقوا خارج بشه. عذرخواهی میکنم، باز انشاءالله جلسات بعدی استفاده میکنیم.
خیلی ممنون، تشکر. آقای دکتر اگر نکته‌ای دارید بفرمایید. آقای دکتر بهنام خدمت هستیم، بفرمایید.
عرض کردم بسیار ممنون، متشکریم آقای دکتر. انشاءالله تو جلسات بعدی باز بیشتر استفاده بکنیم و این مجهولات ما کمتر بشه. به هر حال ما هرچی بیشتر گوش میکنیم به مجهولاتمون که بیشتر اضافه میشه.
خیلی ممنون، تشکر.
خیلی خوبه، یعنی مجهول زیاد بشه که چیز خوبیه، تولیدی بالاخره صورت گرفته که ما بریم انشاءالله دنبال مطالعه بیشتر برای حلش. متشکر، التماس دعا.
با ذکر یک صلوات بر محمد آل محمد این جلسه رو هم به پایان میرسونم.